خودمون در مغایرت وجود و ماهیت بود. تا کنون بحثمون در رابطه با این بود که مفهوم وجود و مفهوم که از ماهیات انتزاع میکنیم متفاوته. امروز مرحوم مهاجری در ضمن شعری که میفرمایند اشاره میکنند که مفهوم وجود با مفهوم منتزع از ماهیات خارجیه که همون ماهیت ذهنی باشه مغایره، و بعد هم اشاره میکنند که اساساً ماهیت‌های خارجیه هم با وجود خارجی با هم در تفاوت هست. یعنی پا رو برمیدارن، از محدوده مفاهیم به مصادیق هم میکشن، میگن ماهیت هم با وجود هم با ماهیت مخالفه در خارج در عالم عین. که اساساً با توجه به این بحث چه بحث دیروزمون که من یه جام گفتم حالا بپرسید نپرسیدید که دیدیم بهترم خوشحال شدید نپرسیدید چون اونجا باید توضیح میدادیم الان اینجا توضیح میدیم، این بحث معنا میشه به خاطر اینکه اون چیزی که در خارجه که مفهوم وجود نیست، که لذا جزء ما میگفتیم وجود جزء خارجی است یا جزء ذهنی، جا داشت بپرسیم که در خارج که مفهوم نیست، ما بحثمون پیرامون مفاهیمه، مفاهیم موتنشون ذهنه. وقتی میگیم مرادتون جزء ذهنی ماهیت یا جزء خارجی، باید اینجا سوال میشد که جزء خارجی که مفهوم وجود نیست. حالا معلوم میشه که اساسا ما دایره بحث رو از دایره مفاهیم بالاتر میذاریم و برمیگردیم یه اتفاقا بحثای قبلیمون هم مرور میکنیم، میبینیم که دایره بحثمون تاکنون اگرچه در دایره مفاهیم بود اما در دایره مصادیق هم سرایت پیدا میکنه.
بحث اشارت ما روزی که کردیم برای تفسیر اونجا مفهومی بود.
به هر حال هر وقتی میگید جزء خارجی، خارج که دونتن مفاهیم نیست. ما دیروز سوالمون صحبتمون این بود که وجود جزء ذهنی ماهیت یا جزء خارجی. وقتی میگیم جزء خارجی، من یه جا تو بحث گفتم حالا سوال بپرسید، دیدم کسی نپرسید، خوشحال شدیم که بحث رو ادامه بدیم که استوار رو اون نکنیم چون جاش بحثش امروز بود. موتن مفاهیم ذهنه، مفاهیم در خارج نیستن. وقتی میگی جزء ماهیت یا جزء ذهنی یا جزء خارجی، وقتی سوال از جزء خارجی میکنیم دیگه پیرامون مفاهیم نیست، پیرامون خود رو وجود داده.
موقع اولش بحث بودی وجود ماهیم اهمه
وجود در خارج، این حداقل من یادم نمیاد، شاید گفته شده و من متوجه نه. اما
بحثی برای اصالت ماهی که ماهیتی در داخل ذهن تابق و نعنی بندن همون ماهیت بیرونیه. اگه تو ذهن بحث میکنی که آیا وجود جزی از اون ماهیت هست، کنه داری بحث میکنی در بیرون کل ماهیت جزی ازش وجود هست. درسته؟
این قسمتش درسته.
اشاره آقای احمدی هم همینجا مطرح.
این قسمتش درسته. ولی یه قسمت های دیگه هم بحث داشت. ما دیروز بحثمون این بود که اساساً آیا این که میگید وجود جزء ماهیته مرادتون جزء ذهنی است یا جزء خارجی؟ اگه مراد جزء خارجی است که راحت بود جواش کردیم فظاهرا. چرا؟ چون جزء خارجی وجود مستقل خارجی داره، وجود علی داره برای وجود معلول، علت است برای معلول و علت تقدم داره بر معلول، تسلسل در علل پیش میاد. بعد گفتیم اگه جز ذهنی باشه چی؟ اون وقت میگفتیم اگه جز ذهنی باشه این بحث پیش میاد که طبق اصالت ماهیت تقرر مستقل داره، طبق اصالت وجود به یک وجود ذهنی مستقله، طبق اصالت ماهیت جوابش راحته، طبق اصالت وجود جوابش سخته. اما اون قسمتش که بحث بود، حالا نمیخوام بحث دیروز رو باز کنم چون دوباره خودش طول میکشه، اون قسمتی که محل بحث بود این بود که اگه جز خارجی باشه چه؟ خود راجب جزء خارجی هم صحبت کردیم، جزء خارجی که ربطی مفاهیم نداره که. حالا بحثمون میخوایم اعلام بکنیم که بحث ما همونی که میگید گفته شده و ما تنبوهش یادمون نبوده، شاید تو صحبتامون در اول بحث گفتیم، این که اساساً ما بحثمون که میگیم وجود جزء ماهیت نیست، به عین ماهیت نیست، چه مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست، و در خارج هم وجود عین ماهیت نیست و جزء ماهیت نیست. به این بیان اون مطلب اشکال برهان دوم هم که تو سوال میکردید مطلب میشه، چون در برهان دوم میگفتیم حمل وجود بر ماهیت محتاج به علته، که سوال شد که آیا میپرسید، برهان دوم این بود که میپرسید، میگفتیم لفتقار حملهی و لفتقار حملهی الالوسط، که اونجا میگفتیم ما میگیم انسان موجود است محتاج به علته، وسط محتاج به دلیله، میتونیم بگیم چون در عالم خارج هم داریم بیامون همین صحبت میکنیم، میخوایم بگیم ماهیت و وجود در عالم خارج، اینجا موجودان موجودان خارجیست و پیرامون وجود خارجی صحبت میکنیم.
چون شما همینجا کردیم شما اول بند خودید که مقصود ما وجود اهمه، اینجا فقط وجود خارجی رو اومدید باشه
اونجا وجود ذهنیش هم حالا به هم بیانه که میگه این مفاهیمش هم میاد، میخوام بگیم مفاهیمشون هم این هم نیستن. چرا مفاهیمشون هم این هم نیستن؟ برای اینکه اگر بخواد مفهوم وجود ذهنی این مفهوم ماهیت باشه، حملشون به برهان مسلمه، یعنی احتیاج به دلیل نداره. تو هم وجود ذهنی هم همینجوره، یعنی اینو بگم دوستان چون به این توجه بکنم که برهان دوم رو میخوایم بحثش رو کامل بکنیم، بحث امروزمون بیایم. برهان دوم این بود که ما وقتی میگیم انسان موجود است، این محتاج دلیله. سوال شد میگید انسان موجود است در خارج محتاج دلیله، یا میگید انسان موجود است در ذهن محتاج دلیله. امروز میگیم برای اینکه بحثمون حالا پخته تر شده، میگیم هم بیرونش هم در ذهنش، هم انسان موجود است در خارج است محتاج دلیله، به خاطر اینکه خب به هر حال باید بگیم مثلا فرض کنید عنقا موجوده یا موجود نیست، در ذهنش هم محتاج دلیله. شما بعد اگه کسی اومد گفت چرا، باید بگید آقا وجود ذهنی داریم، اثبات بکنید که این مفهوم در ذهن موجود میشه، ما خیال نمی کنیم، خواب نیستیم، اصلا انسان وجود ذهنی داره، وجود ذهنی چیه، خود اینا برهانه اینکه بگید ماهیت در ذهن من موجوده. چون که کسی بحث کنه که ماهیت در ذهن موجود نیست، بالاخره مباحث وجود ذهنی در اینجا لازم میاد. همین که باید این رو بحث کنید معلوم میکنه که این ذاتی و ذاتیات مفهوم ماهیت نیست.
ولی خود این مفهوم مفهوم وجود باشه، همون داره که مثلا شما مفهومی که از وجود زید مثلا دارید،
برای اینکه همونجا مطلبتون معلوم بشه انسان انسان است یا همچین احتیاجی نداره،
انسان یعنی معنای انسان حیوان ناطقه است ولی نیاز نداره.
خدا خب پس معلوم شد ذاتیش نیست دیگه،
اما اینکه معنای انسان توش وجود هست یا نه اینا
ندیه نیست دیگه، احتیاج نداره. ما خود فرق است بین فرق، همین مقدار فرق کافیه که فرق است بین انسان انسان است و انسان موجود است. بین این فرق اولی بدیهیه، دومی احتیاج به دلیل
نظر و تحققش نظر مفهوم
نه مفهومش هم وجود،
اما
این مفهوم انسان مساوی با مفهوم وجود نیست، اگه کسی اینو گفت باید دلیل بیاره.
اونجا این که باز میشه میتونم تحقیقات مطالبه رو مطلوب کرد،
نه
کسی قائله که مفهوم ماهیت و مفهوم وجود یکیه، نه که وقتی شما ماهیت تصور کردید وجود هم هست.
خب سوالمون اصلاش همینه، اصلا وقتی میگیم لفتقاره
دلیل نداره دیگه،
نه ما میگیم عرف، میریم به عرف رجوع میکنیم، داره یا نداره، عرف میگه داره،
اینی که واضحه داره به وجود خارجی به وجود ذهنیش داره، اما
نه خیر وجود ذهنیش هم اینجوره. شما در حملمون کسی که ادعا میکنه گفتیم همون روز این اشکال کردید، اون روز تو بحث حد وسط جواب تو صحت سلب جواب دادیم، گفتیم صحت سلب همشون هم اینجوره، صحت سلب ما میایم از یک لازمه مسئله بطلان عقیده طرف رو به رقش میکشیم، از این که مفهوم انسان مفهوم وجود نیست در وجود ذهنیش که او قبول میکنه، میگیم قبول داری دلیل میخواد، میگه بله، میگه بس معلوم میشه این هم نیستن. خب قبول نکرد اون دلیل دیگر مطرح میکنه، مقابله میکنه دیگه. اصلا اینجور ادله لغوی که وارد میشه میتونه طرف ادعا قبول نکنه.
بلکه
میخواد
خودمون یک
چیزی
که ممکنه مثلا در
پیش زمینه
ذهنمون باشه بیان این رو به
صورت علم تفصیلی بفهمیم، میخواد بگه که استدلال بکنیم که بگه هر دو جورشه، هر دو جورشه. عرض رجوع میکنه، نه من نه شما هر دو با هم نمیتونه به نتیجه برسیم، به عرض رجوع میکنیم، ارائه بدیم به عرض حوادر اندل عرض صحت سر به اندل عرض. حالا در اینجا احتیاج علل وسط علل عرض، وقتی عرض فهمید معلوم میشه این دو تا دو مفهومه. نه اینجا معنا نخواهید، وقتی وارد وجود میشید عینیت خارجی میشید، اگه وارد عینیت خارجی شدید که احتیاج به دلیل روشن، اگه رفتید سراغ مفاهیم خواستید بگید این مفهوم با اون مفهوم که اصلا گفتیم این بحث مبتنی اولش رو شروع بحث هم گفتیم مثل لفظیه مبتنیه، مثل بحث اشتراک معنویه که این آیا این دوتا مفهوم یک چیه، این دوتا مفهوم مهم اینه عرفن، آیا این مفهوم این اون مفهومه، ببینن عرفن نیست در دایره مفاهیمش. اگه در دایره مصادیق وارد شدی، در دایره مصادیق معلوم میشه که این بحث با بر احتیاج در وسط داره. خب حالا بگذاریم بذاری بحثمون پیش بره. آقای اسماعیلی دقیقه بگو بیا حالا که دانستیم وجود، ما بحثمون که میگیم وجود عین ماهیت نیست، نه در مفهوم این همه و نه در مصداق،
در خارج هم اینجوریه،
در خارج هم اینجوریه،
میگه نه در که در خارج وجود.
سوال خیلی سوال خوبیه، جوابش میگه، منتظر این سوال بودیم، خوبه سوال خوبی. حالا که فهمیدیم مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت نیست و در خارج هم میگیم وجود عین ماهیت نیست، سوال شما که میگید در خارج وجود عین ماهیت نیست، تا حالا میگفتید اینا متحدن که، تا حالا میگفتید وجود و ماهیت در خارج متحدن، اینا هیچ کدوم از حواشی نگفتن، اما مرحوم های مطهری بهش متنبه شده، بهش تذکر داده، گفته اینی که ما میگیم در خارج وجود عین ماهیت نیست، مرادمون اون حیثیت ذاتی است که وجود داره، حیثیت وجود هستی است، حیثیت ماهیت چیستی، میخوام بگیم در خارج این درست یک چیزه اما به دو حیثه، در مفهوم دو مفهوم متفاوتن، در خارج این تحقق پیدا میکنه اما وجودش و ماهیتشون متحدن، اما میخواییم بگیم باز هم وجود این و ماهیت این دو حیث متفاوتن در این. ما خاطرتون باشه سابقا میگفتیم از یه شی میتونیم دو مفهوم انتزاع بکنیم، یه مفهوم وجود رو انتزاع بکنیم، یه مفهوم لیوانیت رو انتزاع بکنیم، زوج ترکیبی، میگفتیم از این دو مفهوم میتونیم انتزاع بکنیم، یکی از ذاتش انتزاع میکنیم و یکی هم از چیستیش حدش انتظار میکنه. قبل از اینکه این عبارت رو بخونیم دو نکته رو بگیم تا مقدمه بحثمون معلوم بشه. یکی اینکه اساسا ما در منطق میگیم کلی در مقابل جزئی، کلی عبارت است از اون چیزی که لا یستقع علا کثیرین، در مقابل جزئی که عبارت است از چیزی که لا یستقع علا کثیرین. پس کلی اونیست که یستقع علا کثیرین یعنی مفهوم انسان صدق میکنه بر یک دو سه، فعلا در اینجا بر چند تا مفهوم عمامه به سر کلی صدق میکنه بر یه عده‌ای، اما جزئی اونیست که لا یستق و علا کثیری، مثل زید بن عمرو بن بکر بن خالد که مشخص هم باشه کیست، فقط مشخص هم یه نفره. خب این اصطلاح در منطق هست، اما در عرفان این اصطلاح وقتی وارد شد یه معنای دیگه‌ای به خودش گرفت. عرفا کلی و جزئی به معنای یستق علی کثیرین به کار نمیبرن. وقتی میگن کلی مرادشون یعنی سعه، یعنی وسیع، یعنی اون وجود وسیع استعی رو بهش میگن کلی. وقتی میگن جزئی یعنی وجود محدود، لذا به وجودات مجرده که وسیع هم بهشون میگن کلی، به وجودات مادی میگن جزئی. پس به این لسان کلی عرفانی چیه؟ منطقیست؟ جزئی منطقی. کلی عرفانی خودش جزئی منطقیست. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت در عرفان ما کلی رو بر لایستق علی کثیرین به کار میبریم، یعنی وجود منفرد متخصص یعنی تخصص یافته، اختصاص یافته خارجی، جزئی خارجی اطلاق میکنه. همینطور عام و خاص، عام و خاص در علم منطق عام، عام از خاصه، اما در اینجا به معنای در اصول معنای دیگه داره. در اینجا معنای وجود سعدار و وجود مزیق محدوده. پس در علم عرفان وقتی میگیم کلی یا میگیم عام، مرادمون از کلی و عام در حقیقت بعضی وقتا تو بعضی جای دیگه فلسفه به کار میده که اشاره میکنیم، میگیم کلی یا عام یعنی چی؟ یعنی وجود سعی، کسی که وجودش وسیعه، که کیان مجردات. و جزئی وقتی میگیم مرادمون وجود محدود. هازا این مسئله در مثلا فلکیات هم میبینید، میگن فلک کلی یا فلک جزئی. ما میگیم نه فلک داریم، به اینا میگن فلک کلی. هر کدوم از این فلک ها در دل خودش فلک های دیگری رو داره، بهش میگن فلک جزئی. فلک کلی اون فلک عام بزرگه، فلک جزئی فلک های محدودیه که در دل او وجود داره. چون گفتیم قدما قائل بودن به هیئت بطلمیوس مرکز عالم عبارت است از زمین و فلک ها به صورت پوست پیازی روی این رو در نوردیدن. اگر این فلک ها به صورت پوست پیازی روی هم اومدن، نه فلک روی هم اومده که بهش میگن سماوات سبع، حتی فلک رو بهش میگن آسمان اول تا آسمان هفتم، اون فلک هشتم رو بهش میگن فلک البروج، فلک آخر رو بهش میگن فلک الافلاک، عرش و کرسی هم بهش میگن. به فلک هشتم میگن کرسی، به فلک نهم میگن عرش. اصطلاحات به اینا میگن فلک کلی. کلی در اینجا معنای چیه؟ سعیه، یعنی وسیع. همین مسئله بعد از اینکه عرفا این اصطلاح رو دارن باعث شده که یکی از اقوال افلاطون که هیچ سر و سامون نداشته، با حفظ احترام برای افلاطون، اومدن سر و سامونش دادن. برای اینکه مسئله روشن بشه یکی از مباحث مهمی رو بیان بکنم. اشراقیون هم همین قول افلاطون رو گرفتند و بر او استوار کردند. ما در سابق بر این خاطر مبارک باشه گفتیم عقول عشره وجود داره، یعنی ذات باریست، بعد عقل اوله، عقل دومه، عقل سومه، تا میرسه به عقل فعال، که عقل فعال مدبر عالم چیه؟ ماده است. در آقایون افلاطونیون یا اشراقی ها اومدن قائل به عقول عرضیه شدن در مقابل عقول طولیه. این عقول در طول همه هر کدوم علت برای عقل بعدی هستن. اینا اومدن قائل به عقول عرضیه شدن. عقول عرضیه گفتند که اسمش میگن عقول عرضیه متکافئه، متکافئه کف همه مساوی همه، بهشون میگن مسل افلاطونی، عالم مثال. خب حرفشون چی بوده؟ گفتن آقا تمام اون چیزهایی که در عالم ماده هست یه رب و نوعی داره، باز به اونا ارباب انواع هم میگن، اصطلاحات یاد بگیریم، این اصطلاحات عمده روحی اون شاکله اشراقیه، مطلب اشراقیه. بعدن جالب اینه که ملا صدرا اینا رو پذیرفته. عقول عرضیه متکافئه به عبارت دیگه مسل افلاطونی، به عبارت دیگه ارباب انواع، این همه اسامی یه چیزه. اینا رو مرحوم ملا صدرا پذیرفته در فلسفه خودش، در حالی که مرحوم علامه طباطبایی نپذیرفته، لذا اینا رو در بدایه به نهایه هم نیورده. نگاه بکنید این میخواستن چی بگن. میگن مثلا لیوان، لیوان دونه دونه اشیایی داره در عالم، خب یک رب و نوعی داره، نوع لیوان یه ربی داره، نوع لیوان چیان هم هر چیزی که لیوان برش تدار میکنه، این نوع لیوان یک ربی داره که مسئول پرورش اوست و این رب لیوان کلی لیوانه. کلی لیوان جاش کجاست؟ در عالم مثال، در مثال همون عقول متکافئه عرضیه. عرضی با این، نه به معنای زمین، به معنای هم عرض بودن. عقول متکافئه عرضی که در عرض هم وجود دارن، اون چند تا به عدد کلیات و عدد انواعی که در عالم وجود دارن. انسان یه رب و نوعی داره که اون رب و نوع اونجا نشسته، تمام تولی امور ممکن انسان ها دست اوست. بقر یه رب و نوعی داره، اون بالا تولی امور بقر، همه بقرها دست اوست. افلاطون میگه کلی انسانه. خب این کلی یعنی چی؟ چی؟ یعنی بالاخره یه چیزه یا چند چیزه؟ اگه یه چیزه چه بهش میگید کلی؟ چون لایشتق و علا کثیرین باید باشه. اگه چند چیزه که چی چیه که اون بالا نشسته؟ کلی مفهومه، کلی اساسا تحقق خارجی نداره، موتن کلی ذهنه. این حرف به ظاهر نادرست افلاطون رو اومدن آقایون با این مبنای عرفانی درستش کردن، گفتن کلی در اونجا به معنای چیه؟ سعیه، یعنی وسیع. وقتی میگیم انسان یه رب و نوعی داره که کلیست، نمیخوام بگم کلی منطقیست، بلکه مرادشون اینه که یک رب و نوعی داره که وسیعه، که میگن رب و نوع انسان جبرئیله. جبرئیل به تعبیری میشه رب و نوع انسان، به تعبیر هم عقل فعاله. حالا این جبرئیل متصدی امور انسانیست. مثالی که مرحوم آقای مطهری زده، میگه یه آتشی در درون غار روشنه، این کسی از جلوی او حرکت میکنه، سایه این فرد بر دیواره غار میفته، ما درون غار نشستیم، بیرون رو نمیدونیم. اون آتش وجود که میتابه، اون انسانی که از جلوش عبور میکنه کیه؟ رب و نوعه. سایه‌ای که بر دیوار میفته بنده و حضرت علی هستیم، موجودات زمینی، ما سایه ها رو میبینیم. اون این شاکله اصلی فلسفه اشراقه. میرفندرسکی شاعر بزرگی است، این رو تعبیر میکنه، میگه این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. در نیاید، چون مشاهین مخالفین سفت و سخت اشراقی هستن، در نیاید این سخن با هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. ابو نصر فارابی و بو علی سینا، میگه این صحبت باید با یک ذوق شهودی درک بشه. چون اونا هم میگن مثلا مصالحش قبول ندارن، مصالح چی؟ اونا میگن اساسا همه موجودات یا رب و نوعی دارن در عالم مثال، در عالم مصالح افلاطونی. این مصالح در عالم مثال که میگیم مراد مصالح افلاطونی است، چون مثال اصطلاح دیگه هم داره. در عالم مصالح افلاطونی، در عالم مصالح افلاطونی او متصدی زندگی ارباب زیر دستی است. ما میره فندرشکی. خب این هم پس دانست
نظر
آقای متعهد
قبول دارن؟
آقای متعهد نهیدم قبول کن. آقای متعهد ظاهرن تابع آقای علامش در اینجا قبول نداشته باشه.
این عقول ارضیه
هم رده
اهل
صفحه آدم
یا؟
اگر هر دو رو پذیرفتیم، یعنی هم عقول طولی هم عقول ارضی، به مرحله اهل فعال که میرسیم اینه در مرحله اهل فعال هم.
مجموعه
شم
یا
محمد؟ حالا با این دقت نگفتن، منم با این دقت نگاه نکردم که بگم اینا زیر مجموعه عقل فعال میشن یا در اساسا همه در مرتبه عقل دهم. باید با این دقت نگاه بکن. خب پس این شاکله وحشی میشه که دارن و با این بیان، یعنی با تغییر اصطلاح در کلی و جزئی، حرف افلاطون از سخافت به وجاهت انتقال پیدا میکنه، وجاهت پیدا میکنه. این یه نکته. نکته دوم حسس. ما در آینده میرسیم پیرامون حسس صحبت میکنیم. حسه یه شعری خود آجی داره، این شعرها بعضیاش خیلی درد میخوره، جاهای مختلف کارایی داره. الحسطل کلی مقیدن یجی تقیدون جزون و قیدون خارجی. اینجا نیست شعران، سر جاش تو حسس باید بخونیم، تو بحث منطق هم هست، همینجا بنویسید گوشه ای که بعدا حفظش کنید. الحسطو، حسه به حی جیمی و ساد، یه تیه گردم آخرش داره. الحسطو الکلی که مقیدن یجی او تقیدون جزون و غیدون خارجی. این تقیدان جز اون و غیدان خارجی بعدن یکی از مصطلحات خوب در اصول شده. ما در علم اصول وقتی میخواییم بگیم شی با شرط شهالتی داره، این میگیم تقیدان جز اون و غیدان خارجی. مثلا میگم که آقا وضوع برای نماز شرطیت داره. یعنی چی؟ میگم یعنی خود وضوع داخل در ماهیت نماز نیست، اما تقید به وضوع داخل در ماهیت نمازه. اینکه اگر وضوع قبلش نگرفته باشی، این حالت برات نماز باطله. لذا میگن تقیدون، تقید به وضوع جزء صلاته، اما غیدون خود وضوع خارجیست، خارج صلاته. تقیدون جزون و غیدون خارجی، همه شروط این گونه. میگن شروط، اصلا فرق شرط و جزء اینه که جزء خودش جزءه، شرط تقید بهش جزء ماهیته. اگه نباشه ماهیت صحیح انجام نمیشه. حالا بعضی شروط شروط صحتن، بعضی شروط ممکنه شروط قوام باشن، شروط تقوم یک ماهیتی باشن، بستگی داره. ممکنه اصلا مثلا در باب بی بگیم بی بودن یه چیزی منوط به یه شرطیست. حالا از اون حیثش ممکنه یه شرط، شرط قوام یه ماهیت باشه. مثلا اگر گفتیم که تقدم ایجاب بر قبول شرط در بی، یعنی چی؟ یعنی اگر این شرط رو نداشت، این تقدم رو نداشت، اصلا بی نیست. ممکنه بگیم نه بی هست صحیح نیست، اون وقت میشه شرط صحت. ممکنه بگیم بی هست صحیح هست لازم نیست، میشه شرط لزوم. بستگی داره شرط کدوم یکی رو معلق کرده باشه. حالا الحس، حس اساسا وقتی میگیم یعنی یه کلی در حالی که مقید فرض شده، اما تقید جزءشه، قید جزءش نیست. مثلا وجود انسان، اگر قید انسان رو داخل در وجود فرض کردی میشه وجود خارجی، میشه آقا بنده که اینجا نشستم. اگر اصلا نه انسان رو و نه تقید به انسان رو فرض کردی میشه مطلق الوجود. اگه وجود رو فرض کردی، تقید به انسان هم فرض کردید، اما انسان رو داخل نکردید، میشه حسه، حسه وجود. وجود بقر، اگر اینو گفتیم وجود بقر وارد بقرش کردی میشه وجود خارجی بقر. الان این گاوی که مثلا سر خیابون داره چی؟ اگر اصلا نه بقر رو و نه تقید به بقر رو لحاظ نکردید در وجود، میشه وجود مطلق. وجود مطلق مفهوم وجود، مفهوم وجود میشه. اصلا در عالم هم نیست. چرا؟ چون عالم موطن جزئیاته، مفهوم وجود کلیست. میشه مفهوم مطلق وجود، همونی که مفهوم هو من عرف الاشیاء. اما اگه اومدید گفتید وجود انسان، تقید به انسان، تقید وجود بقر، تقید به بقر داخلشه، اما خود بقر و خود انسان خارجن، این میشه حسه، که میشه الهستتل کلی، چون کلیست پس در خارج نیست، موتنش ذهنه. مقیدن یجی، باید با مقید وجود این کلی مقید باشه، اما تقید داخلشه، غیب داخلش
نیست.
کلی طبیعی فهم کنه؟ کلی طبیعی اساسا ربطی به این نمی، کلی طبیعی هم میتونه حسه برداره، مثل انسان سیاه میشه حسه انسان. انسان یه مفهوم کلی، کلی مطلق. حسه انسان چی میشه؟ انسان سیاه. اگر قید سیاه رو داخل درش نیاری، حسه مربوط به وجود نیست، فقط مربوط به همه چیه. این هم یه نکته. درست نه دیگه، گفتیم زوجه ترکیبیست، وقتی گفتیم زوجه کل ممکنه، ممکن خارجه، گفتیم ترکیب از محصل و لا محصل، ترکیب از محصل و لا محصل. ما درباره ماهیات نمیگیم نیست، نیست عدمه، ماهیات عدمی هستن.
تو همون فهمونی که زوجه ترکیبی که اونجا اول بحث گفتیم، فهمونی که اونجا از اسلام رو، نه این که در خارج دوتا، بلکه در ذهن دوتا،
در ذهن دوتا هم منشه انتظا دارن در خارج،
منشه انتظا فقط این حسی دیگه، یعنی ما در خارج حسی داریم چیزی ازش انتظا بودیم.
ولی به هر حال نکنید اینو بگیم، ما اعتباریات این تعبیر هم زیاد دیدیم تا بعدن بهش برسیم، تو منطق لابد خوندیم. اعتباریات دو جوره، اعتباریات یا اعتباریات نیشقولی هن یا اعتباریات نفس الامری. اعتباریات نفس الامری اونهایی که در خارج منشه انتظا دارن، فرقش با اعتباریات نیشقولی که این هم تعبیریه که خودشون درست کردن و روشش مونده، و این مثال اومده مثل نیشقول. نیشقول میگن چون قولش نیست که نیش دسته باشه، هیچ مابعضایی نداره، اعتبار محضه. اعتباریاتی که منشه انتظا دارن در خارج، که اعتباری هم که در خارج منشه انتظا دارن، که اینا معقول اولان، یعنی انتظا میشن از بیرون، انتظا بکنیم از خارج مایه ها رو، اینها براشون یه حیس خارجی قائلی، یه خارجیتی قائلیم، فرق میکنن با اعتباریات محضه. چرا؟ برای اینکه میگیم این وجود در خارجه، وجود در خارج محدوده، محدودیت خارجی حدی رو منشه انتظار یه حدی میشه، منشه انتظار داره. محدودیت هستی نیست، محدودیت هستیه، درسته. وجود محدود در خارجه، محدودیت نه، وجود محدود در خارجه. این وجود محدود منشأ این میشه برای اینکه ما بتونیم ماهیت رو انتزاع کنیم. حالا شما این میشه چی؟ یک وجود محدودی در خارجه، ما ازش توانایی داریم دو مفهوم انتزاع کنیم از ذاتش، ممکنه هزاران مفهوم دیگه هم بتونیم انتزاع کنیم، ما میتونیم مثلا مفهوم بالا بودن، پایین بودن، رنگ شرنگی اینا، ولی از ذات این دو مفهوم میتونیم انتزاع کنیم. یکی این که هست، دوم این که این یک محد، یه حدی داره، این حد یه منشأ انتزاعی داره. اما در خارج چی هست؟ فقط واقعا وجود با شما را میاد. اما حالا یکی میاد میگه در خار در فرد ماهیت عین وجود نیست، یعنی چی؟ میگیم یعنی این که در خارج فقط وجوده. این که شما میتونی دو مفهوم رو انتزاع بکنی، از دو حیثیت متفاوت به این شی انتزاع میکنی. شما تا اینجاش شما مشکل نداری، بقیهش تا اینجاش مشکل داری. بالاخره شما دو مفهوم رو که میتونی انتزاع کنی. یه حیث نداره که این شی، یه ذاتی داره، یه حدی داره، از حدش یه چیز انتزاع
نداری.
فقط همون ذاته. محدودیتی داره دیگه.
محدودیت هم با ذهن ذهنی میشه. فقط یک ذات.
نه، محدودیتی که داره این شی در خارج محدودون.
محدود هست، یعنی محدود همون وجودشه.
باشه. ما از محدودیت وجود یه چیزی انتظار میکنیم.
محدودیت خودش هم منتظره.
نه، این از دیگه خناقه که داریم اینجوری حرف میزنیم. بالاخره باید یه جوری اینو بهش اشاره بکنیم. ناگهان یکی توپه، یکی اون حد توپه. ما از حد این انتظار میکنیم. بالاخره در خارج این یک چیستی داره که حدشه، محدودشه، محدودیتشه. این اسمه، این الفاظ نگیدیم لفظ که لفظ ذهنیه، درسته. در خارج چیزی به نام میم ه دال واو ده که محدود باشه وجود نداره، اما ما به هر حال با این الفاظ نوعی به بیرون اشاره میدیم. این یک ذاتی داره که وجودشه، یک محدودیتی داره در خارج، یک حدی داره، یک این که ممکنه، این که این شی وسیع نیست، این که این شی، حالا با این الفاظ مختلف بهش اشاره کنید، از اون شما میتونید یک محدودی اتصال یه حدی داره. حالا همین تعبیر مختلفی که داریم میگیم. حالا ببینید عبارتمونو، بحث رفت ادامه داره. ولفرد من الوجود، اینجا نظر عبارتی غلط، اینی از نظر نوشتاری وهو مفهوم الوجود. این وهو مفهوم الوجود رو نباید به فونت بالا بنویسه، باید کل مطلق من رو با فونت بالا بنویسه. از نظر این آقایی که محقق کتاب بوده، چون اصل شعر اینه ولفرد کل مطلق من هول حساس، ایشون اومده کل مطلق من رو با فونت معمولی نوشته، بعد اون رو درستش کرد. و فرد من الوجود که افراد خارجی باشن، زید و عمرو بعد کل مطلق من. مطلق من یعنی چی؟ مطلق من یعنی هو مفهوم الوجود المطلق، همون مفهومی که من عرف الاشیایی که گفتیم. و حساس، پس شدن سه تا، فرد و مفهوم مطلق و مفهوم حساس. و هی نفس المفهوم مضافن الى ماهیت ماهیته. نفس مفهوم، الفلامش یعنی مفهوم وجود، نفس مفهوم وجود مضافاً به ماهیت، مفهوم زید، مفهوم انسان، مفهوم بقر، مفهوم شجر، به حیث یکون الاضافه داخلن، تغییر داخل، ول مضاف الیه خارجا، مضاف الیه بیرون، انسانیت بیرونه، بقریت بیرونه. ول فرد کل مطلق من حول حساس زید علیها، یعنی زید علی الماهیت، زیده یعنی مغایره، چون گفتیم زیادت به معنی مغایره. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودشون میگن تعمیمون فلفرد، این مال فرده، یعنی فرد مطلقا. باز یعنی چی؟ خودشون توضیح میدن امن و خصن، ای آمن و خاصن. یعنی چی؟ بیانون للاطلاق، یعنی که همه اینجوریه، زید علیها مطلقا آمن کانت او خاصن، اینجوری باید باشه، توضیح بیان عبارت مطلقا است. به عبارت دیگه میخواد بگه فرد چه عام چه خاص، مفهوم چه مطلق چه حساس، و المراد بالعموم و الخصوص هنا از سعه و زیق. مراد از عموم و خصوص در اینجا سعه و زیق، به حسب وجود العینی، وجود این وجود خارجی یعنی جزئی، که این سعب و زیق الغیر المنافی للفردیه، منافیه با فردیه، منافات با فردیه، یعنی جزئیت نداره. پس کلی در اینجا، عام در اینجا منافات با فردیت نداره، کما که خاصش هم نداره. ما آخر رفت نمیدیم این الف لام در الغیر درسته یا درست نیست، چون مرحوم آخون میذاره، مرحوم شیخ میذاره، ایشون میذاره، ایشون هم ازون عدیبه. من فکر میکنم اگه تحقیق یکی بکنه این از یه دوره در میان فقهای شیعه یه استدلال براش پیدا شده، اشتباهی نیست که همه اشتباه بکنن، یه استدلالی براش پیدا شده و این با این استدلال همه این گونه نوشتن و بعد نساخشون هم نوشتن، هم بودن. این تا یه دوره این استدلال رایج بوده، چون الغیر غیر خب مضافه، مضافه 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 الفلام بگیره. این هم آقایون اینجورش که این بدیهی که اول کتاب سویتیه که وامی کنی نوشته باشه کس ندونه، این اینجوره که مالا مثلا یکی دوتا نیست که بگیم یه اشتباهیه که مثلا فقط در کتاب شیخ احصایی اتفاق افتاده، چون معروف بودن شیخ نویسته، شیخ شاگرد حاجی بوده پس او از حاجی گرفته، یعنی روز که حاجی طبعا شیخ اشتباه کرده باشه، اصلا حاجی تو اون فضای شیخ نبوده. آخوندن بعدن الف لام سر الغیر گذاشته تو کفایه. این یه بحثی بوده علل قاعده، من نرفتم دنبالش. فکر میکنم اگه دنبال بکنیم تو اون مقطع زمانی، اگر برید حالا شما آقای آثاری آقای نه دنبال ادبیاتن، تو اون مقطع زمانی اگه برید ببینید یه رد پایی شو، فکر میکنم کتابهایی که نوحات شیعی که احیانا در نجف بودن یا حواشی که زدن تو اون مقطع زمانی، حالا 100 سال قبلش تا اون ایام، که این با یه تحلیلی با یه توجیهی این الف لام سر غیر اومده، اون توجیهش مقبول مونده، بعدی هم که اومدن گفتن این الف لام غلطه و برش داشتن، اما تو کتاب هم هست. این ها نمونه شما این الف لامی که الان میجرد. خب والمراد بالعموم والخصوص هنا عزه و سیغ و حسب الوجود العینی، یعنی وجود خارجی، که این وجود خارجی این صفت دارد غیر منافیش با فردیت و جزئیت، فردیت یعنی جزئیت. و هازا کثیر الدور علی السنتنا، هازا یعنی این اصطلاح عام خاص، اصطلاح کلی جزئی، این کثیر الدوره، دور کثیر الدور یعنی چی؟ یعنی این که زیاد استعمال میشه در السنه ما. طبقا لأهل ذوق عرفا و یطلقون، اطلاق میکنن عرفا اهل ذوق علل وجود الحقیقی، بر وجود حقیقی که ممتنع صدق بر کثیرین، یعنی ممتنع صدق بر کثیرین یعنی جزئی، بر وجود حقیقی که جزئی است اطلاق میکنن لفظ کلی را، لفظ عام را، لفظ مطلق را. و یعنون و مرادشون اینه المحیط الواسع، یعنی یک شیء محیط که احاطه داره بر اجزای زیر مجموعش و واسع. و علی نحو من الوجود الحقیقی، لفظ خاص یعنی و یطلقون، و یطلقون اطلاق میکنن برای نحو از وجود حقیقی، که باز وجود حقیقی مراد اون وجود جزئی خارجی است، اطلاق میکنن لفظ خاص و مقید و جزئی را. و یعنون المحدود، المحاط، چیزی که محدود است و محاط هست، یعنی چیز دیگه بر او احاطه داره. اینجا زیر این خود مرحوم حاجی یه دونه حاشیه داره که منه قول مولوی ما عدمها ایم و هستیها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. این مطلق به این معنا، یعنی مطلق که اصطلاح میشه نه به معنای کلیست که بگیم آقا مختلفه، نه یعنی وجود واسع وسیع حقیقیه. کل هم اینجوره، کل جز هم بالاخره درباره اون وقتی مهنافی نداره.
وجود محدود رو میگن جز، این که بر همه چی؟
نه 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 اولا که اونا آدم های عوامی نبودن که کل جا کلی به کار برن، کلی جا کل، یعنی این اصطلاح ممکنه تو عوام الناس اشتباه بکنن، اما یه آدم فنی عرض و جا عرضی به کار نمیبره، چه بسه کل جا کل و کلی خیلی فنیه، نه کل اصلا معنی نیست، ممکنه که کوچولو باشه کل از بیشتی تا کوچولوتر خودش بشه. و من حاضر قبیل اطلاق اشراقیین است که لفظ کلی رو بر رب و نو صدق میدن. اشراقیین وقتی میگن کلی بر رب و نو، نمیخوان بگن رب و نو کلی، چون کلی که در خارج تحقق پیدا نمیکنه. موتن کلی مفهومه، مفهوم ذهنه. پس مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که رب و نو کلیست، یعنی واسع است، یعنی وسیع است، یعنی محیط است. که اشاره کردیم ملا صدرا قبول داره رب و نوع رو، اما مرحوم علامه قبول نداره، لذا تو بدایه نهایی هم نیورده بود، ازشون نقل شده. آقای انصاری نقل میکردن که میگفتن ایشون میگفتن این برهان قوی نداره. بل مقصود، حالا مقصود این شعر چیه؟ این از نظر پاراگراف بندی ضعیفه، باید این غلطه، باید اینجا اجازه بل مقصود بره پاراگراف شه. بل مقصود انها هنا ثلاثت و اشیا، در اینجا سه تا چیزه. سه تا چیه؟ فرد و حساس و مطلق، مفهوم مطلق. کل من هما مغایرون للماهی، سه تا چیزه که هر کدوم از اونها با ماهیت مغایر. من مقصود انها هنا یعنی در این بحث سه نکته است که باید بدونیم، سه چیزه که باید بدونیم، یا سه نوع وجود هست که باید بدونیم که هر سه اونها مخالفه. خب کل من ما مغایرون للماهیه، مغایر ماهیته. یک، المفهوم العام البدیهی من الوجود، مفهوم عام بدیهی از وجود، همونیست که مفهوم هو من عرف الاشیائی. و حساس و هو و حساس و الوجود چی دارید شما؟ سلاسه رو میگه محت الان دونت بره دیگه، داره سلاسه رو میشماره، دو نقطه هم زده درست زده. مفهوم عام بدیهی که همون مطلق الوجوده، مطلق مفهوم مطلق وجود، یعنی مفهوم وجود مطلقا. و حساس و هو که اینم دومی و سومی و افراد بود. خود افراد هم دو نوع میشن، پس در حقیقت میشن چهار تا. خود افراد دو تا میشن، علت این افراد این گونه هم یا حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس، حقیقت وجود که حقیقت وجود منبسط است و مسمى به فیض مقدس است. همون گفتیم که وجود منبسط همون که عرفا میگیم همه عالم رو در بر داره، که اون دیگه کلی محضه. و انها اینه مورد دومش افراد خاص، و انها وجودات خاصه ای که بهایت و ردل عدام عن الماهیات، به این وجودات خاصه دونه 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 اعدام و عدمها از ماهیات ترد میشن. یعنی الان این لیوان رو وجود این لیوان ایجاد کرده، ولی اگه نبود این ماهیتش عدمی بود، ماهیتش در عدم، در حال عدم بود.
بعد
واو باشه، بعد بله بله بله، حس و حساس و هو و افراد و یه افراد و واو اونجا میخواد. درسته دارید داره دوا شما از دوا بهتر.
انها
به
کجا
عطف
میشه؟
کدوم؟ انها واو و انها عطف به حقیقت الوجوده. افراد و هلتی هیه، این افراد حقیقت وجودند و انها وجودات خاصه. وجودات خاصه زید و عمرو و بکر و بقر و شجر و قاب و دیوار و همینا، اون وجودات خاصه ای که بها به وسیله این وجودات خاصه یترد الاعدام عن الماهیات، طرد می شود عدم ها از ماهیات. بها ضمیر بها میخوره به وجودات خاصه. خب نه، حقیقت وجود منبسط حالا اینجا ایشون یه مطلبی است و اون این که تا اینجا ظاهر عبارتشون این بود که میخواستن بگن وجود عام در مقابل وجود خاص، عام یعنی مسل و اینجور چیزها و وجودات مجرده، خاص به معنای وجودات مادیست. اما این عبارت ایشون ناظر به اینه که چندن میخوان وجود عام رو یک فرد براش قائل بشن، اونم وجود منبسطه. وجود منبسط خاطرتون باشه گفتیم ذات واجب یه وجود منبسطی رو خلق میکنه که این وجود منبسط در همه وجودات سرایان داره. از عقل اول بگیر بیا پایین تا همه چی، تا نسبت یک وجوده که در همه جا افتاد، گفت یک فروغ رخ ساقیست که در جام افتاد، یکیه. این همه وجود منبسطه، این وجود عام خاصش و بقیه رو همه رو گرفته. عقل اول یه وجود خاصه، هر مثال یه وجود خاصه به این بسام. اما در عبارتشون قبلش تنظیر داشتن، نمیخوان بگن وجود عام یعنی وجودات مجرده، وجودات خاص، وجودات مادی. خب تموم شد یه بحثی مون، و اون این که ما پس سه مفهوم وجود، سه تا وجود تصویر کردیم: مفهوم مطلق، مفهوم حساس و فرد وجود. گفتیم هر سه اینا با ماهیات مغایره، مفهوم وجود با مفهوم انسان مغایره، حسه وجود با ماهیت انسان متغایره، یعنی وجود انسان با انسان مغایره. و انسان خارجی که بنده باشم و حضرت عالی، وجودمون با ماهیتمون مغایره، که همینجا گفتیم که مغایرت در مقام مفاهیم روشنه، یعنی دویت. مغایرت در دایره مشتاق و معنای علمیته، ولی دو حیثن، حیثیتشون مختلفه.
این
مطلق و حسد و فرد تقسیمات، یعنی تقسیمه
برای
وجود هست، وجود، وجود البته حالا تقسیم درست نیست، یعنی کل ما یطلق علیه الوجود، هرچی اطلاق وجود براش میشه، چون مفهوم وجود و مصداق وجود در حقیقت زیر مجموعه شاخه نیستن. مفهوم وجود تو دایره مفاهیمه، وجود تو دایره واقعیاته. اما هرچه براش اطلاق وجود میشود، یا مفهوم وجوده یا حسه وجوده یا فرد وجوده. یعنی یا میگیم وجود انسان که مفهومه، یا وجود یعنی مفهوم، یا انسان خارجی که الان وجودی که داره تو خیابون را میره. خب این حسه، اینا رو گفتیم همشون با ماهیات متفاوته. مطلق این مفهوم وجود و حسه وجود اتفاقا با مغایر هستند. با چی؟ با اون وجود خارجی. یعنی وجود خارجی که داره میره باز متفاوت مغایر است با مفهوم وجود و حسه وجود. وجود این دستمال کاغذی با مفهوم وجودی که در ذهن ماست مغایره، دو چیزه. اما مطلق وجود و حسه وجود، مطلق وجود ذاتی حسه وجوده، یعنی حسه وجود در حقیقت مطلق وجود است که تقید رو بهش اضافه کردیم. دوباره اینو بگیم، حسه همون تغییر جزء مغیر غیر جزءش نیست،
مفهومه.
حسه گفتیم وجود انسان رو تصور کنید. ما یه وقت میگیم مفهوم وجود، همین مفهوم، یه مفهوم وجود، مثل مفهوم فرش، مفهوم دیوار. حالا تو اصلا ببریم مثال روی فرش. فرش، این فرش مفهوم کلیش، این فرش خارجی مشتاق فرشه، فرد فرشه. فرش کلیتا مفهوم شکل مطلق. حسه عبارت است از مفهوم فرش کاشون. اما مفهوم فرش رو داشته باشی، کاشون داخلش نیست، کاشون داخله در این مفهوم نیست، تقید به کاشون داخله اینه، بله کاشون نرفته این تو، هر جا میره کاشون رو با خودش ببره.
فرد خارجی
ما میخوایم بگیم، فرد خارجی واقعیت است، اصلا دایره مفاهیم نیست، حقیقت خارجی است.
خب شما گفتید
تو
فرد خارجی هم کاشون باشه،
اینا رو من نمیدونم. خب نه اصلا کاشون نیست که، فرد شما نداریم، فرد خارجی کاشون دوست نیست که، فرد شما اینجا افتاده.
خب دیگه توی اون چیز هم نیست،
تو مفهومش هم، تو حساس نیست، اصلا تو خارج که اونجا مفهومی است که مقیده به کاشونه، اینجا فرد خارجی است بیرون وجود. انسان الان یه حضرت عالی هستی، علی، این یه انسان، این فرد. مفهوم انسان یه مفهومی است، هیچی کلیست، مطلقه. یه وقت میگیم انسان ایرانی، انسان ایرانی مفهوم انسانه که اضافه به ایرانیت پیدا کرده، در حالی که ایرانیت جزء این نشده، تقید به ایرانیت جزء اینه. تمام مضاف ها نوعا حساب دن، پیچیده نداره خیلی که تقیدون جزون قیدون خارجی. نوع مضاف ها وقتی اضافه میدیم اینو حسه درست میکنیم، یعنی ایرانی بودن داخل در انسان نیست که بگیم انسان در ذات انسانیت داره ما قید ایرانیت رو داخل میکنه، تقید به ایرانیت داخلشه. مثال زدم مثل شرط و جز بگیریم، نماز چیز سجده جز نمازه، اما تقید به طهارت قیدش داخل طهارت وضو داخلش نیست، تقیدش داخلشه. به میگم حسد مفهوم حساس مقداری هم باید فکر کنیم روش کار کنیم پیچیده شه. خیلی خوب، حالا سه چیز شد، فرد و مطلق و حسه، اینا هر سه با هم مغایره، هر سه با هم متفاوت. فقط به عبارت دیگه عبارت همون درست کنم حسه شدیم با خودشون، حالا ماهیت که ایچی رفت کنال، حالا بخواییم سرا خودشون، این ستاره خودشون رو با هم بسنجیم. وجود فرد، حسه، مفهوم مطلق. مفهوم مطلق ربطی به فرد خارجی نداره، حسه هم ربطی به فرد خارجی نداره، اما وجود مطلق و حسه، وجود مطلق ذاتیه برای حسه، چون حسه همون وجود مطلقه به علاوه تغییر. ولی اولان یعنی مفهوم مطلق، مفهوم عام و حسه کماه و زائدان علی الماهیت، همون جوری که زائده بر ماهیتند کذالک که زائدان علی الثالث، زائد اینجا معنی مغایره، مغایره با سومی هست یعنی با فرد. ولیسا ذاتیین لهو، برای فرد ذاتی نیستن. چرا نیستن؟ چرا نیستن آقای آمدی؟ چون مفهوم هم این مشتاق خارجی اصلا ربطی به هم نداره. این نمز ذاتی، بلکه بین این دوتا این نمز ذاتی هو مفهوم العام للحسه، مفهوم عام برای حسه از ذاتی، چون حسه اصلا همون مفهوم عام به علاوه یه تغییر. خب این تمام. یه نکته دیگه پدید میاد، یکی میاد میگه که ببینیم شاید بحث دیروز شما همین باشه، یکی میاد میگه آقا ما مثل حرف اشراقیات که داریم سرسامون بدیم، ببینیم حرف شما دیروز اشکالی کردید همینه. آقا اساسا حالا خب ما حرفمون رو الحمدلله فهمیدیم چیه، حرف خودمون رو فهمیدیم چیه، حرف اشاعره که میگن اینا مغایر نیستن یعنی چی؟ ایشون میگه حرف اشاعره که میگن مغایر نیستن معناش اینه که اساساً وجود در کار نیست، هرچه هست ماهیت. این که میگن مفهوم وجود و مفهوم ماهیت یکیست، مراد چون این نیست که بگن وجود داخل در ماهیت، میخوان بگن یه ماهیتی وجود داره، یه ماهیتی تحقق داره که از دل او به مفهوم وجودی انتزاع میشه یا نمیشه. ببینید یه حاشی هم داره میگه ول اشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالعینیه، یعنی عینیت ماهیت و وجود در مقامات الثلاثه، یعنی هم بین مطلق مفهوم مطلق و مفهوم ماهیت، هم حساس و هم ماهیت، هم فرد و هم ماهیت، یقولون بالعینیه ای لیس ها هنا. عینیت یعنی چی؟ یعنی نیست در اینجا وجود عام، وجود عام مفهوم وجود، ولا حسس من وجود عام، ولا افراد لوجود العام، افراد غیر منصرفه، ولا افراد لوجود العام، سوى الماهیات المتخالفه، غیر از ماهیات متخالفه. اونا که میگن عینیت مرادشون اینه که اساسا وجودی در کار نیست. آیه 40 رو ببینید، ای لا یقولون ها هنا وجود و مع ذلك اتحد مع الماهیه، نمیگن وجودی هست و با این حال متحد با ماهیته. چرا نمیگن؟ بازر همون که دیروز شما بعضی گفتید لأنه اتحاد الاثنين و هو باطل، لازم میاد در خارج یه چیزی هم ماهیت باشه هم وجود، یا در ذهن یه مفهومی هم ماهیت باشه هم وجود، یا همون چیز پیش میاد. سر و سامون داریم میریم حرف دیروزان، دیروز حرف غلط بود، امروز داریم درستش میکنیم. لأنه اتحاد الاثنین و هو باطل. بلکه چی میگن؟ بل کما نقول، همونطور که ماها میگیم الواجب تعالی ماهیته وجوده، میگیم الحق و انیته، الحق و ماهیته و انیته، که ما میگیم حق ماهیتش انیتشه. یعنی چی؟ یعنی میخوایم بگیم ماهیت نداره. ما فردا بحث میکنیم، میگیم این که میگیم الحق و ماهیته و انیته، میگیم الحق و ماهیته و انیته، یعنی چی؟ یعنی حق انیت، یعنی وجود، حق ماهیتش وجودشه. اینو میگیم. مرادمون چیه؟ فردا میخونیم. مرادمون یعنی اساسا حق ماهیت نداره، کما اینکه ما میگیم حق تعالی ماهیته و وجوده، ای لیس له ماهیتون سوى الوجود الحقیقی البحت، کذالک اونا میگن وجود الممکنه ماهیته، ای لیس له وجودون سوى ماهیته، سوى ماهیته، اصلا وجودی نداره غیر ماهیتش. پس اساسا با این حاشیه ایشون اومد همه بحثای قبلی رو کنن، تغییر داد مفاهیمشو. اونجا شما آقای کتابای قدیمی عد الواجب تعالی ماهیته وجوده یا وجودان، بدا کتاب قدیمی ها رو بده، نه اون صفحه چنده؟ 20 وجوده. این وجوده، وجوده اینجوریه که اینم باید وجوده باشه که عبارت درست باشه. من می‌خواستم ببینم روی آدم رفت. این حاشیه غلط خورده. الواجب تعالی ماهیته وجوده. ماهیته وجوده هم درسته، اما خب وجوده درسته. که تو این حاشیه‌های قدیمی هم وجوده خورده. اینم از یه حاشیه خوبی داره. یه اون خودکارتون رو ببینم، من این وجود رو منم جا بذارم، این مداد خودکار رو یا شیه خوبی داره آقای حسن‌زاده اینجا پایان صفحه 93، این رو هم ببینیم. یعنی به اهل ذوق، اهل ذوق یعنی چی؟ العارفین بالله و المراد به ذوق فی اصطلاح هم کما بینه قیصری، علامه قیصری، داوود قیصری در شرح فتح خودی در فصوص اینجوریه. فصوص هر فصح، فصح هر کدوم فصحش به اسم یکی از پیامبرانه. فتح خودی من شرحی علی فصوص الحکم للشیخ الاکبر، یعنی محی الدین عربی، هو مراد به ذوق اینه، ما یجده العالم علی سبیل الوجدان و الکشف، شما ندارید. اونی که پیدا میکنه عالم بر سبیل وجدان کشف، نه برهان و کسب، برهان و کسب میشه طریقه فلاسفه، ولا علا طریق الاخذ بالایمان و تقلید، یعنی اخذ بالایمان در دایره قضا و مسائلمون میاد، یا تقلید هم که در میاد به عنوان سخته قولینا، یا اخذ به ایمان هم میتونیم بخونیم. ایمان یعنی ما مؤمنه به یه چیزی هستیم، حالا تقلید هست. فا این کلن من هما، چه برهان و کسب و چه تقلید، و این کانه معتبرن به حسب مرتبته، اگرچه به حسب مرتبه خودشون معتبرن، لکنه لا یلحق به مرتبت العلوم الکشفیه. چرا؟ به خاطر اینکه تقلید یه خبر ظاهره، برهان هم خبر واقع، از لیست الخبر و کل عیان، کسی که میبینه خیلی فرق میکنه و کسی که با برهان بهش میرسه یا کسی که خبر بهش میدن. قبلم اعبد ربلم اره، من خدایی که نبینم و عبادت نمیکنم. او کشفه. یه عده بسه بنده ممکنه با حضرت عالی خیلی هنر بکنیم، میرسیم به برهان ثابت میکنیم اما نمیبینیم که چیه. یه عده دیگه هم که هستن که اصلا تقلیدی هستن، چون جامعه هستون رو میگن خدا هستون رو میگن هستون، برهان هم نداره. به هر حال خیلی بین کشف و عیان فرق هست و نقول بی بیانه. این خدا های هستن زده میگه. من در بیان مطلب میگم از ذوق و سائر، سائر این رایج، فی السنته هم خوبه بالحقیقه به معنا وجدان سالک، وجدان یافتن، یافتن سالک اسما من اسماء الله تعالی، یکی از اسماء الهی رو میابه. اینا میخونیم برای اینکه یواش یواش اصطلاحات عرفا به ذهن دوستان آشنا بشه. اسم یعنی چی؟ اسم یافتن، اسامی خدا در عرفان خیلی مهمه. حتی یسیر مظهرن لذالک الاسم، تبدیل میشه به مظهر اونه. خدا آره میره آرام آرام تبدیل به مظهر او میشه. یعنی در مسیر خلوص خودش، در مسیر سلوک خودش، مظهر یکی از اسماء الهی میشه. و یتصرف به وسیله او، به اون وسیله اون اسم، ما شاء به اذن الله سبحانه و هر چقدر بخواد، البته به اذن الله. لذا عیسی مظهر اسم محیی حق میشه. بکان الرسول علیه السلام واجدن الاسمین از شریفین المحیم و شافی، لذا میتونه احیا کنه، میتونه شفا بده. ما میگیم پیامبر مظهر اسم اللهه، مستجمع جمعی کمالاته. یعنی پیامبر میتونه همه تصرفاتی رو که ذات داره، البته باز به اذن الله بکنه. شنیدید اصطلاحا، حالا میخوام بگم اصطلاح تو طلبیش بگم، آقا مظهر اسم یا قابضه، یعنی قبض میکنه، اهل چیز بس دادن نیست، مظهر اسم یا قابضه. این یعنی به این معنی اصطلاح عرفانی اومده. فکان یحیی الموتا و یبرئ الاکمه و الابرص، باز به اذن الله البته. و اما عالم به مفاهیم الاسما، کسی که میدونه رحمانی وجود داره، رحیمی وجود داره، قابضی وجود داره، فلیسه به ذائقن، کسی نیست که چشیده باشه حقائق اسماء وجودیه رو بر اصطلاح این حاضر طائفه. اهل ذوق یعنی کسی که بالاخره ذائق، یعنی چشیده، چشیده یعنی متحد شده، اتصال برقرار کرده. شاید ما به حساب خودمون امروز مطالعه میکردیم، یه نصف قرآن بعدی هم خونده بودیم. آقای اسماعیل هست؟